که میفرماید اینا عمدن این کارو کردن و میفرماید که اگر من میتوانستم اینا رو تغییر میدادم، ولی مردم زیربار نمیرن. بله. اگر من اینا رو تغییر میدادم لشکر من از اطراف من پراکنده میشدن و نمیمان در اطراف، یعنی اینا دیگه جا افتاده بود. بله. و نمیمان در اطراف من جز خواص لشکرم و اقوام و بستگان خونم. و یکی از اونها همین مسئله مقام ابراهیمه. میفرماید اگر من مقام ابراهیم را به جای اولش بر میگردوندم، یعنی پس حضرت اگر آزاد عمل داشت مثلا نظرش این بود که به جای اولش برگردونه.
بله.
و اما سوال داشتن که آیا این به طواف اشکال میرسونه یا نه. نه، ارتباط به طواف نداره، ارتباط به نماز طواف داره، که نماز طواف به حکم آیه قرآن که خداوند میفرماید و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، از مقام ابراهیم محل نماز برای خودتون اخذ کنه، یا نماز را در مقام ابراهیم پشت مقام ابراهیم بخونید، مقصود نماز طوافه.
بله.
خب این سنگ مقام ابراهیم هر جا باشه طواف کنندگان نماز طواف را باید پشت سر اون بخونن، این دیگه خیلی مهم نیست.
بله.
یعنی ارتباطی به طواف نداره.
بسیار خوب. با این نکته‌ای که فرمودید در واقع یه سوال دیگر هم که به ذهن من رسید پاسخ فرمودید، که ممکنه این سوال مطرح بشه که چرا امیرالمومنین بر نگردوند.
بله بله.
این پاسخش روشن شد تقریبا. بله بله. که به هر حال امکان اجتماعی نداشته.
خطبه عجیبی عرض کردم مرحوم کلینی در روزه کافی نقل میکنه، اشتباه نکنم با چاپی که من دارم در صفحه 58 خطبه مفصلی.
بسیار خوب، سپاسگزارم. انشالله شنونده گرامی به نام رضایی پاسخ سوالشون رو شنیده باشن و دیگر عزیزان شنونده. در ادامه پرسمان تاریخی سوال تلفنی با هم خواهیم شنید.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
من از تهران زنگ میزنم، فاطمه جلالی هستم، خدمت دستندرکارا رادیو ما را سلام عرض میکنم. میخواستم ببینم از استاد بپرسیم، ببینین که روز که امام حسین علیه السلام با شهادت رسیدن که دست بنی اسد اومد، آیا حضرت امام سجاد هم تشریف داشتن یا در اسارت شهرشان بودن؟ جواب سوال منه بگین ممنون میشم. تشکر، خداحافظ.
سپاسگزاریم از شنونده گرامی سرکار خانم جلالی. جناب استاد بفرمایید.
موقع دفن شهدا و دفن پیکر پاک حضرت سید و شهدا سلام الله علیه، اهل بیت امام حسین در کوفه بودن، تازه اینا را منتقل کرده بودن به کوفه.
بله.
منتها از روایات ما استفاده می شود، روایاتی داریم که متصدی و متولی غسل و دفن هر امام، امام بعدیه.
بله.
هر امام قبلی را امام بعدی غسل میده و دفن میکنه، و از این روایت استفاده میکنن که امام سجاد سلام الله علیه به صورت خارق العاده حاضر شد و از سید الشهدا سلام الله علیه پیکر پاک پدرشون رو ایشون به خاک سپردن، نه بقیه شهدا.
بله.
شهدا را بنی اسد به خاک سپردن.
بله.
بنابراین حضرت اون زمان در کوفه بود و از روایات استفاده میشه که حضرت متصدی و متولی دفن پدر بزرگوارشون امام حسین سلام الله علیه بود.
بسیار خوب، سپاسگزارم جناب استاد.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
می‌خواستم راجع به شخصیت ربیع ابن خثیم بدونم، حاج ربیعی که در مشهد مدفون هستش، و اینکه درسته که امام رضا علیه السلام فرمودن که سفر طوس سودی جز زیارت ربیع ابن خثیم برای من نداشته است یا خیر؟ اینو اگر جناب استاد پیشوایی لطف بفرمایند بگن خیلی ممنون میشم از مشهد.
جناب استاد بفرمایید. حالا
نه، امام رضا سلام الله علیه چنین چیزی نفرمود. البته ربیع از زهاد بود، زاهد بود، آدم تاریک دنیا بود، ولی در جنگ ها مثلا جنگ صفین حضرت حاضر نشد علی علیه السلام یاری کنه، ایشون و عبدالله مقصودی و یه ایده دیگه، عبدالله ابن مسعود و یه ایده دیگه عرض کردن که یا امیرالمومنین ما شما را قبول داریم، لکن این جنگی که هست راستش ما در این جنگ راه به جایی نمیبریم. خب این برادرکشی، دو دسته از مسلمان با هم می جنگن. ربی گفت که اگر اجازه بفرمایید من برم مرزداری کنم. حضرت تعدادی هم نیرو در اختیارش گذاشت، موافقت کرد که این بره مرزداری کنه. در همین حد آدم زاهد بوده و آدم تاریک دنیا بوده، ولی اهل ریسک نبوده و در جاهای خطر خودشو در راه دین به خطر نمی انداخته. و چنین حدیثی هم از امام رضا سلام الله علیه نقل نشده، من ندیدم. یعنی در این حدا نبوده ربی.
خب تشکر میکنم. این املای اسمش هم ربی ابن خسیم با سه نقطه است دیگه.
بله با سه نقطه.
بله
چند جور خوندن، خسیم خوندن، خسیم خوندن، خسیم خوندن.
تشکر میکنم جناب استاد. حالا که آقای ساعدی از مشهد تماس گرفتن و این سوال رو مطرح کردن، بریم سراغ هموستانی سابق ایشون. آقای خانم باقری از خراسان جنوبی از فردوس این سوال رو فرستادن. در پیامکشون نوشتن: چرا پیامبران از کشورهای آسیایی مبعوث شدند؟ آیا از کشورهای اروپایی پیامبری برانگیخته نشده؟
خداوند متعال در قرآن مجید تصریح میکنه که برای هر جمعیتی، برای هر امتی خداوند متعال پیغمبر یا پیغمبران فرستاده و هیچ قومی را و هیچ امتی را بدون پیغمبر نگذاشته. و تا پیغمبری برای هر امت نمی فرستاد و حجت را برای اونا تمام نمی کرد، خداوند متعال اونها را عذاب نمی کرد. ابتدا مبشر و منذر، که خداوند متعال به پیغمبران لقب مبشر و منذر میده.
بله.
یعنی بشارت دهندگان به صالحان و هشدار دهندگان به بدکاران بودن پیغمبران. تا مبشر و منذر نمی فرستاد خداوند متعال اونها را عقاب نمی کرد. بنابراین اگر ما پیغمبران مشهور را ازشون اطلاع داریم که در این منطقه مبعوث شدن، این دلیل نمیشه که از جاهای دیگه و در جاهای دیگه پیغمبری مبعوث نشده.
بله.
خداوند متعال خودش تصریح میکنه، میفرماید: رسولان قد قصصناهم علیک، خطاب به رسول خداست، رسولان قد قصصناهم علیک من قبل و رسولان لم نقصصهم علیک. یا رسول الله، قصه بعضی از رسولان و پیغمبران را قبلا برات گفتیم، قصه بعضی را نگفتیم.
بله.
قصه تعدادی از پیغمبران را خداوند متعال در قرآن مجید بیان میکنه، همه را بیان نکرده، ولی به صورت کلی تصریح میکنه که هر جا قومی بوده، امتی بوده، پیغمبری داشتن. مثلا در سوره فاطر آیه 24 خداوند متعال تصریح میکنه و میفرماید: و این من امت الا خلافی ها نذیر. هیچ امتی نبوده مگر اینکه نذیری داشتن، پیغمبری داشتن.
بله.
و در سوره نحل آیه 36 میفرماید: ولقد بعثنا فی کل امت، فی کل امت، نه آسیایی، نه اروپایی، نه شرقی، نه غربی، هر جا که امت بوده، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله، در هر امتی ما پیغمبر فرستادیم که خدا را عبادت کنید. در سوره نساء میفرماید: رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. ما مبشرین و منذرین پیامبران میفرستادیم که مبشر و منذر بودن تا بعد از مبعوث شدن پیغمبر اینا حجتی بر خدا نداشته باشن، به خدا نگن که خدای تو که پیغمبری نفرستاده بودی، کسی از جانب شما که نیامد، که ما اگر گمراه بودیم. خدا میفرماید اینا را ما میفرستادیم که بعد از ارسال پیغمبر دیگه کسی حجتی بر خدا نداشته باشه.
درسته.
بنابراین از این آیات ما میفهمیم که فرقی نمیکنه هر جا که جمعیتی بوده، امتی بوده و مردمی بودن، پیغمبر هم داشتن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
سوال دیگری رو بخونیم از شنونده به نام آقای محمد علی مسیبی از تبریز. نوشتند آیا جریان هنده و ام حبیبه کنیزه های حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیها که بعداً در جریان اسارت آل الله در شام مجدداً با آنها مواجه شدند استناد تاریخی دارد یا خیر؟ و اگر استناد داره در کدام منبع یا مقتل اشاره شده است؟
ام حبیبه که نه، ولی هند، اونم هند نه هند.
بله.
جریان هند را خوارزمی که از علمای اهل سنت و از محدثین اهل سنت قرن ششم بوده و خطیبم بوده، به اختب خوارزم معروفه.
بله.
هم خطیب بوده یعنی منبر میرفته و هم محدث بوده، کتابی نوشته به نام مقتل الحسین، به نام خودش معروفه، میگن مقتل خوارزم. جریان هند را ایشون به اختصار نقل میکنه در جلد دوم، در اوایل جلد دوم. چاپی که ما داریم، نسخه که من دارم، دو جلد در یک جلده، در همون صفحات اول جلد دوم نقل میکنه و میگه هند قبلا همسر امام حسین سلام الله علیه بوده و هند دختر عبدالله ابن عامر ابن کریز که از شخصیت های بنی امیه بوده، عبدالله ابن عامر ابن کریز و پسر دایی عثمان بوده. میگه هند قبلا، هند دختر عبدالله ابن عامر ابن کریز قبلا همسر امام حسین سلام الله علیه بوده، ولی اون زمان همسر یزید بوده. وقتی حالا این مضمون فرمایش خوارزمی را دارم نقل میکنم، خیلی هم مختصر نقل میکنه، تا یه چند سطر.
بله.
میشون میفرماید که وقتی اهل بیت و سرهای شهدا را وارد شام کردن، یزید دستور داد سر مطهر امام حسین را از بیرون قصر یزید آویزون کردن و اهل بیت را بردن به کاخ یزید و هند از این قضیه مطلع شد. یه روز به اصطلاح بدون حجاب، در حالی که لباساش کنار زده بود و خودشو نپوشیده بود، وارد مجلس یزید شد، گفت که این چه کاریه تو کردی؟ تو سر پسر پیغمبر را از در خانت آویزان کردی. و میگه که خوارزمی میگه که این زمانی بود که اهل بیت امام حسین را وارد کاخ یزید کرده بودند و تمام زنان کاخ و دربار مطلع شده بودند، آمده بودند با اهل بیت همدردی میکردند زنها. و وقتی هند به این کیفیت وارد شد و یزید بلند شد او را پوشند و فلان اینا، گفت بله درسته، حسین کشته شده. و بهانه تراشید، خودش رو کنار کشید، گفت بله اگر میخوای گریه کنی گریه کن، جای گریه داره، ولی این کار کار عبیدالله ابن زیاده، عبیدالله ابن زیاد پیش دستی کرد و بی خبر از من این کار را کرد، حسین را عبیدالله ابن زیاد کش. این از بهانه بود که یزید میتراشید.
بله.
این به صورت اجمال اختر به اختب خوارزمی در کتاب مقتل که به نام مقتل الحسینی آورده.
خب پس اگر این قول رو بپذیریم، همسر امام حسین علیه السلام بوده هند و نه کنیزه از زهرا، اونطوری که این شنونده نوشته.
صحبت ام حبیبه هم نیست، صحبت هنده.
بله.
فقط ایشون از هند اسم میبره.
از ام حبیبه شما نکته‌ای
ندید؟
نه، چیزی ندید. بسیار خب، اینم پاسخ آقای مسیبی از تبریز. شنوندگان گرامی، پرسمان تاریخی رو میشنوید. یک بار دیگه راه‌های ارتباطی شما شنوندگان گرامی با این برنامه رو یادآوری می‌کنم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25، دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف. شماره 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معرف است که میتونید در آغاز پیامکتون عدد 304 رو ثبت بفرمایید و اون رو به این شماره بفرستید. 30553. با ما همراه باشید، در ادامه برنامه سوال دیگری خواهیم شنید.
پرسمان تاریخی بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
متشکرم.
خود میخوام یه سوال تاریخی داشتم.
بفرمایید.
در رابطه با فرزندان خانم ام البنین و این که بعد از حضرت علی اینا چه میکردن، یعنی در تاریخ چه نقشی داشتن؟
بله، خیلی متشکرم. معرفی میفرمایید.
سلیمانپور هستم از استان فارس.
بله، سوال آقای سلیمانپور درباره فرزندان خانم ام البنین بود که در واقع حالا فرزندان امیرالمومنین هم میشن به اعتبار. بفرمایید جناب استاد.
غیر از حادثه کربلا و پیش از حادثه کربلا نقش خاصی در مورد اینا حداقل من ندیدم، ولی میدونیم که هر چهار تا برادر در حادثه عاشورا همراه امام حسین سلام الله علیه بودن و هر چهار تا به درجه شهادت رسیدن.
بله، درباره محل زندگیشون با توجه به اون قرائن در مدینه بودن دیگه.
هم در مدینه بودن.
بسیار خوب، سپاسگزارم. یه سوال پیامکی بخونم خدمتتون جناب استاد. حالا چون درباره فرزندان جناب ام البنین پرسیدنشون، شنونده دیگری از شماره 913-8260 در پیامکشون نوشتن آیا حضرت عباس علیه السلام در جنگ صفین حضور داشتند؟ لطفاً توضیح بفرمایید.
بله، در بعضی از کتاب‌های متأخر نوشتن که حضرت عباس در جنگ صفین حضور داشته. نمیدونم یه روز علی علیه السلام میخواست با یکی از دشمنان بجنگه، برای اینکه ناشناس باشه، اون طرف حضرت نشناسه، لباس حضرت عباس حضرت ابوالفضل پوشید به جنگ او رفت، ولی این صحت نداره. دلیلش هم اینه که اونجور که از تاریخ برمیاد حضرت ابوالفضل سلام الله علیه متولد سال 26 بوده.
بله،
26 هجری، و جنگ صفین در سال 37 هجری رخ داده.
بله،
و بنابراین حضرت عباس موقع جنگ صفین یه نوجوان 12-13 ساله بوده و در اون حد نبوده که در جنگ شرکت کنه.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
با تشکر از برنامه خوبتون، معذر استاد معظم پیشوایی سوالی داشتم. میخواستم ببینم آیا پیامبر اسلام به جز حضرت فاطمه فرزندان دیگر هم داشتن یا نه؟ طبق مثلا شنیده هایی که بین مردم هست میگن که فرزند حتی پسر هم داشتن. گفتم که اگه پسری هم داشتن چرا جانشینی به اون نرسیده؟ تشکر. داوود صارمی از برجست.
جناب استاد بفرمایید، آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله غیر از حضرت زهرا فرزند دیگری هم داشتن یا؟
بله، حضرت رسول صلی الله علیه و آله غیر از حضرت زهرا بنابر مشهور هم چند تا دختر داشتن، هم چند تا پسر داشتن، لکن پسرهاشون فوت کردن. پسرهاشون پیش از بعثت حضرت فوت کردن. از دخترها حضرت دختری داشتن به نام زینب، دختری داشتن به نام ام کلثوم، دختری داشتن به نام رقیه، و اینا تا بعد از بعثت هم زنده بودن، بعدا فوت کردن. ولی پسری داشتن به نام قاسم که حضرت را به اون مناسبت میگفتن ابوالقاسم، کنه حضرتی ابوالقاسم بود، به مناسبت این پسر بود. همچنین پسری داشت به نام عبدالله.
بله،
که میگن لقب طاهر و طیب داشته. بعضی هم میگن عبدالله همون طیب و طاهره، بعضی هم میگن نه، طیب و طاهر هم پسرهای دیگه بوده.
بله،
این اولادی که شمردم اینا همه از حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها بوده بنابر مشهور. و اما تنها فرزندی که از همسری دیگه غیر از حضرت خدیجه بود ابراهیم بود، که بعد از هجرت در مدینه از مادر مصری به دنیا آمد و عرض کنم که اسمش را ابراهیم گذاشتن، لکن ایشون در 18 ماهگی از دنیا رفتن. بنابراین هیچ یک از فرزندان پسر حضرت بعد از فوتیشون زنده نبودن.
تشکر میکنم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید، پرسمان تاریخی ادامه خواهد داشت.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
بسیار خوب، شنوندگان گرامی همچنان پرسمان تاریخی رو میشنوید. یه سوال داریم از بین سوالات پیامکی میخونم خدمت شما جناب استاد پیشوایی. نوشتند آیا حضرت علی علیه السلام از ابتدای سفر حجة الوداع همراه پیامبر صلی الله علیه و آله بودند؟ در کجا ملحق شدند؟ علت تأخیر چه بود؟ آیا صحیح است که پیامبر برای دلجویی از حضرت علی علیه السلام آن خطبه را ایراد فرمودند و قصد معرفی جانشین برای خود نداشتند؟ این سوال رو شنونده ای از شماره 910-68-50 برای ما فرستادند. بفرمایید.
در حجة الوداع علی علیه السلام در یمن بود، از یمن برگشت، ملحق شد به حجاج و معذر حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه رسید. به این صورت که پیش از آغاز حج رسول خدا علی علیه السلام را با 300 نفر اعزام کرد به یمن.
بله.
و علی علیه السلام با همراهان رفتن، مأموریتشون انجام دادن و بعضی از قبایل یمن به دست حضرت مسلمان شدند، از جمله قبیله همدان که بعد هم خاندان شیعه بودند، در دههای بعدی از شیعیان علی علیه السلام بودند، به دست با شفاعت علی علیه السلام مسلمان شدند. ولی یه عده مخالفت کردند، جنگی بینشون رخ داد و غنایمی از اون جای حاصل شد، از جمله مقداری پارچه.
بله.
و بعد از انجام مأموریت برگشتن که برن در مکه و ملحق بشن به حجاج. زمانی که اینها در یمن بودن، رسول خدا صلی الله علیه و سلم به قافله حجاج حرکت کردن و وارد مکه شدن و عمره تمتع را انجام دادن، یا نیمی از اعمال در واقع حج تمتع را انجام دادن. و علی علیه السلام بعد از انجام مأموریت برگشتن، در نزدیکی های مکه به همراهان فرمودند که شما بیایید، من قبلا میخوام برم معذر حضرت برسم، من میرم با رسول الله دیدار میکنم، بر میگردم با هم میریم.
بله.
و آمد معذر رسول خدا، گزارش مأموریت را انجام داد و برگشت با سپاهیانش که با هم بیان. دید که این پارچه های غنیمتی را اینا در غیاب حضرت تقسیم کردن و پیراهن دوختن یا لباس سوختن پوشیدن، در حالی که اونا غنایم مشاع بودن و مشترک بودن، حق تصرفی یک جانبه در اونا را نداشتن.
بله.
اینا را می آوردن که زیر نظر رسول خدا تقسیم بشه، نهایتاً به اون رزمندگان می رسید، ولی خودشون حق تقسیم نداشتن.
بله.
علی علیه السلام دید که اینا تصرف کردن و سهم کردن برای خودشون، حضرت اینا رو توبیخ کرد و ازشون پس گرفت.
بله.
با هم که آمدن محضر رسول خدا رسیدن، اینا شکوه کردن از این کار علی علیه السلام. یا رسول الله، علی نسبت به ما اینجور رفتار کرد، مثلا سختگیری میکنه، قضیه معروفیه. و رسول خدا فرمود لا تشکو علیاً فإنه أخشن في ذات الله یا في الله أن يشتكى علی. از علی شکوه نکنید، علی در راه خدا قاطع تر از آن است که از او شکایت کنید. یعنی حضرت حق را به علی داد.
درسته.
و اینجوری بود که علی علیه السلام آمد در موسم حج شرکت کرد و محرم شده بود و اعمال حجش رو انجام داد. رسول خدا از او پرسید که یا علی چجور محرم شده، چجور وارد احرام شده؟ عرض کرد که خب من نبودم که ببینم شما چجور احرام کردی. من گفتم خدایا من اونجور احرام میبندم که رسول خدا احرام بسته.
بله.
حضرت فرمود درسته، اشکال نداره. بنابراین حضرت اینجوری شد که از بعد از سفر یمن آمد ملحق شد در مکه به قافله حجاج و مثل بقیه حجش انجام داد.
بله.
و اما قسمت آخر که اشاره کردن برای این عرض کردم این تلفن از کجاست؟
بله.
این از شیطنت های ابن کثیر شامی دمشقی اموی مسلکه.
این شبهه،
این شبهه، این سوال آخر شبهه‌ایه که ابن کثیر القا کرده. اهل تاریخ و مورخان می‌دانند که ابن کثیر که از علمای قرن دهم بوده، اهل شام بوده، هم ولایتی و هم وطن یزید بوده و هم مسلک یزید هم بوده. در کتاب البدایت و نهایش که متأسفانه کتاب مطرحی هم هست و سراسر کتاب نشون میده هر جا از شیعه به میان آمده عنوان رافضی یاد میکنه و در جریان حادثه کربلا هم جوری وارد میشه که خلاصه یزید را تبرئه میکنه.
بله.
چنین آدمیه. این شخص قضیه غدیر خم را که نقل میکنه وارد میشه خطبه غدیر خم و چنین آمدن رسول اینجوری شد، دستور توقف کرد، چی شد فلان، اینا خطبه را نقل میکنه، بعد شیطنت میکنه، حاشیه میزنه.
بله.
میگه بله رسول خدا این خطبه را خوند و گفت که عرض کنم که من کنت مولا فعلی مولا، ولی مولا در اینجا من دوسته. حضرت فرمود که هر کس که من دوست او هستم ای علی دوست اویه. چرا پیغمبر این را گفت؟ خاص اون کدورتی که اون همراهان یمنی حضرت، ببین آسمان به ریسمان بحث میکنه، خاص اون کدورتی که همراهان یمنی علی از علی حاصل کرده بودن، به دلشون رخ داده بود سر اون پارچه ها، اون کدورت را از دل اون همراهان یمنی بیرون بکنه و همچنین کسانی که نسبت به علی از مسلمان ها کسانی که حسادت داشتن خواست به اونا بگه که با علی دوست باشید. بنده در کتاب تاریخ اسلامون بعد حادثه غدیر که نقل کردم در آخر کتاب چند تا شبهه مهم راجع به غدیر، یکی هم همینه این رو جواب دادم، با اون اینه که آقا این کدورتی که اون همراهان علی مثلا به دلشون رخ داد این که حل شد در مکه.
بله.
اگر گوش شنوایی بود، اگر اونا از پیغمبر حرف میپذیرفتن، خب پیغمبر این را دیگه گفت، دیگه فرمود در مکه تمام شد. چی دلیلی دارد که قضیه‌ای که با 300 نفر من این باعث شد که برم آمار اون همراهان حضرت را از تاریخ به دست بیاورم؟
بله.
که اون موقع به دست آوردن 300 نفر.
درسته.
چی دلیلی دارد که قضیه‌ای که مربوط به 300 نفره حضرت بیاد در میان اون جمع زیادی 100,000 نفر هم نوشتن و کمتر از 10,000 ننوشتن؟
بله.
حضرت اون رو دوباره بیاره بر بین اینا مثلا مطرح کنه. ترجمه.
بله.
به علاوه این خطبه که فقط من کنت مولا فعلی و مولا که نبود، که خطبه خیلی مفصله، حضرت مقدماتی داره. حضرت فرمود که نزدیک من از میان شما، یعنی از بیان حضرت مسلمان ها فهمیدن که حضرت خبر میده که من مثلا از علم نزدیک شده، از بین شما خواهم رفت. حضرت مسئله جانشینی را اونجا مطرح کرد و فرمود من کنت و آیا من نسبت به شما اولای به نفس شما نیستم؟
بله.
و گفتن که چرا؟ فرمود که پس من کنت مولا فعلیون مولا، رسول خدا علی را جای خودش دارای این منزلت معرفی کرد. خطبه خیلی 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 مفصلیه، این ادعای خیلی خیلی بی اساسیه و ابن کثیر مطرح کرده و ارزش علمی نداره.
از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. فرصت برنامه پرسمان تاریخی در حال اتمام هست. از همراهی شما سپاسگزارم. خداوند نگهدارتان.
اللهم صل على محمد المصطفى.